اللهم كن لولي الحجة بن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تواه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. محمد و عجل فرجو. شب میلاد حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا بنت رسول الله، این سیده نساء عالمین عالمیان، سیده نساء اهل بهشت که مظلوم ترین مادر عالم، با وفاترین همسر عالم، و بهترین دختر دنیا و آخرت، یعنی دختر خاتم انبیا، همسر خاتم اولیا و مادر ائمه نجبا، حالا در این شب مبارک یه قولی داده بودیم به عزیزان، یه بحثی رو مطرح کرده بودیم در مورد اصحاب کهف و عرض کردیم که این داستان اصحاب کهف که در قرآن آمده، در حول و حواشی این داستان یه داستانهایی هست که اینها باطله. یه سریالی هم ساخته شد به نام مردان آنجلوس که خیلی هم زحمت کشیده بودن برای بیرون آوردن مطالب، اونا هم تقصیر ندارن، زحمت کشیده بودن، اما اینها تماماً افسانه‌های مسیحیانه، افسانه‌های مسیحیت، غیر از اون اصحاب کهفی که قرآن مطرح کرده. مثلا شما می‌بینید سگ اصحاب کهف، میگن سگ چوپان بود. آقا ما تو داستان اصحاب کهف که تو قرآن آمده چوپان داریم مگر؟ چوپان توی قرآن نداریم. پس این از کجا آمده؟ از اون داستان‌هایی که اطرافش درست شده، و این رو داستان مسیحی کردن. اول ما ابطال بکنیم این داستان‌ها رو، این اقوالی که هست، سند بیاریم، دلیل بیاریم که اینا باطله، بعد از رو خود قرآن بررسی کنیم، چون خود قرآن گفته اینا باطله. حالا آیاتشو نشون میدم، یعنی این داستان اصحاب کهف زمان پیامبر مطرح شده، مطرح بوده، بعد خداوند این داستان رو گفته و فرموده حرفای دیگران همه باطله، منتها باید ما سند ارائه بدیم. پیامبر ما، پیامبر اکرم در چه سالی متولد میشه؟ در سال 570 میلادی، 570 میلادی تولد نبی اکرم. شما میخونید تو کتاب ها که اصحاب کهف در چه زمانی بودن؟ میخونید در زمان دقیانوس بودن. دقیانوس یا دیوکلتیانوس، ایشون در چه زمانی بوده؟ ایشون در سال 250 میلادی بوده، حاکم رومی که بسیار به مسیحیان سخت میگرفت، اونها رو شکنجه میکرد، میکشت. و میگن اصحاب کهف از دست او فرار کردن، همونجوری که شما مثلا در سریال مردان آنجلوس دیدید اینو، از دست اون فرار میکنن، پناه میبرن به یه غاری، اونجا به خواب میرن، بعد از 300 سال بیدار میشن. خب در سال 250 میلادی اینا به غار میرن، حدودن 300 سال هم که میخوابن میشه چند؟ 550 سال. پیامبر ما کی به دنیا آمده؟ 570، یعنی 20 سال قبل از تولد پیامبر ما اینا از خواب بیدار شد، از غار بیرون آمدن. پس فاصله زمانی خیلی کمه به زمان، درسته؟ طبق قانون اینه. خب این کتاب تومارهای بحرالمیت، من به خود کتاب کار ندارم، ترجمه سعید کریمپور که آدم محققیه، کتابهای دیگه هم از ایشون بنده دیدم، یه مقدمه‌ای برای این کتاب داره، در اونجا به دلیلی به نکته ای اشاره میکنه، چون خیلی ایشون تو باستان شناسی محقق خودش. دقت کنید مطلب رو، ایشون در صفحه 36 مقدمه میفرماد همچنان که میدانیم داستان اصحاب کهف عمدتاً با داستان مسیحی هفت خفته که نخستین بار در قرن پنجم میلادی در برخی آثار سوریانی و بعداً به زبان لاتین ذکر شده مرتبط دانسته می شود. میگه داستانی داریم قرن پنجم میلادی به زبان سوریانی که داستان اصحاب کهف، یعنی قبل از اسلامه، چون پیامبر ما قرن ششم متولد شده دیگه، میگه این داستان به زبان سوریانی به نام هفت خفتگان، هفت خفته اونجا مطرح شده، که این رو همون به اصطلاح مطلب میدونن، همون داستان میدونن، داستان مسیحیه. مسیحیه یعنی چی؟ یعنی مؤمنان به مسیح بودن، پناه بردن به غار و بعد از 300 سال. خب نکته مورد توجه پژوهشگران این است که مفسران مسلمان تأکید کردند که یهودیان بودند که ماجرای این یاران غار را از پیامبر اسلام پرسیدند، نه مسیحیان. میگه یهودی ها آمدن سوال کردن از پیامبر اکرم و اینجا این پرسش مطرح میشود که چرا یهودیان باید به یک داستان مسیحی که احتمالاً اعتقادی هم به آن نداشته اند توجه نشان داده و آن را معیار برای آزمودن پیغمبر قرار دهند. حالا ایشون هم نمیدونه اصل داستان چیه ها، ولی میگه این یه نکته ایه، یهودی ها با مسیحی ها اصلا ضد همن، این یه داستان مسیحیه، یهودی ها چرا آمدن سوال کردن از پیامبر؟ این یه نکته اینو داشته باشیم. یه نکته دیگه که اینجا بود، گفت گزارش در قرن پنجم میلادی داریم، یعنی یه قرن قبل از تولد پیغمبر ما، در حالی که ما دیدیم اگر در عهد دقیانوس بودن همون قرن تولد پیامبر متولد از غار بیرون آمدند. مگه میشه یه مورخی یک داستانی که بعدن اتفاق میفته گزارش داده باشه؟ پس اشکال وجود داره. اشکال چیه؟ این دوتا مطلب رو در خاطر داشته باشیم که یهودی ها بعد چرا آمدن سوال کردن. یهودی از اعتقادی به حرفای مسیحیت و حتی معجزات مسیحیت رو هم اعتقادی ندارن بهش. نکته، حضرت علامه آقا جان در کتاب عیون مسائل نفس، عین شرح عین 56م، از شفای ابن سینا مطلب آوردن که ابن سینا میفرماد ارسطو داستانی را نقل میکند که برای بعضی متعلهین یعنی خداپرستان پیش آمده، داستانی شبیه به داستان اصحاب کهف. بعد ابن سینا میگه احتمالاً این تکرار شده این داستان، چون این یه داستان مسیحیه و ارسطو 300 سال قبل از پیامبر، قبل از حضرت عیسی است. ارسطو 300 سال قبل از حضرت عیسی بوده، پس این لابد تکرار شده. بعد حضرت علامه می‌فرماد که نخیر، تکرار نشده، این داستان همون داستانی که ارسطو داره میگه، منتها این داستان اومد دست علمای نصرانی افتاد، مسیحی افتاد، اینو تبدیل کردن به یه داستان مسیحی که بله عده‌ای بودن به مسیح ایمان آوردند، از ترس دیوکلتیانوس به غار پناهنده شدن داستان سرایی کردن. سندی که ارسطو داره ارائه میکنه این داستان رو نقل میکنه که خودش 300 سال قبل از حضرت عیسی است، و تازه اون داستانی رو که داره میگه خب قبل از خودش اتفاق افتاده. 100 سالم قبل از خودش باشه میشه چند؟ 400 سال قبل از حضرت عیسی اینا از غار بیرون آمدند. 300 سالم اگه تو غار بوده باشن 700 سال قبل از حضرت عیسی بوده این ورود اینها به غار. پس تمام این داستانایی که درست کردن داستان سرایی مسیحی ها بوده. به خاطر همینه که یهودی هم خبر داشتن از این داستان و آمدن از پیامبر سوال کردن، و الا اونا به مسیحی ها علاقه ای نداشتن که یک داستان مسیحی رو بیان بپرسن. بعد خود قرآن میگه تمام این داستان ها باطله. از کجا میگید؟ از خود قرآن میگیم. در آیه 22 که میفرماد سیقولون سلاستون رابعهم کلبهم، میگویند که سه نفر بودن چهارمی سگشان بود، میگه داره این حرفا رو میزنن، یعنی این حرفا مطرح بوده، درسته؟ بعضیا میگن 5 نفر بودن ششمی سگشون بود، بعضیا میگن 7 نفر بودن هشتمی سگشون بود. قل ربی اعلم به عدتهم، بگو پروردگار من تعداد آنها رو بهتر میداند. ما یعلمهم الا قلیل، جز قلیلی به آنان علم ندارند. یعنی تمام این حرفایی که داره گفته میشه چیه؟ باطله. این داستان سرایی ها باطله. فلا تمار فیهم لا مراعا ظاهرا، با هیچ کی در مورد اونا بحث نکن مگر یه بحث ظاهری. ولا تستفت فیهم منهم احدا، و در مورد اونا از احدی استفتا نکن. یعنی خیلی حرف هست اما هیچ کی نمیدونه. قرآن اینا که داره میگه الان میفهمیم که چرا میگه کسی نمیدونه اونا رو، کسی به اونا علم نداره، از کسی در مورد اونا نپرس. یعنی این داستان مطرح بوده اما داستان سرایی شده براش. اصل این داستان مال 500-600 سال قبل از حضرت عیسی بوده و اینها تو کتاب‌های ارسطو و فلاسفه یونان این داستان خونده بودن. حالا اومده بودن چیکار کنن؟ داستان سرایی کردن براش که آقا این سگ چوپان بوده و یه چوپان با اینا رفته و گلش رو رها کرده، با اینا رفته تو غار. برای چی گلش رو رها کرده؟ برای چی فرار کرده؟ چوپانی که هیچ گناهی نکرده برای چی رفته بعد گله مردم رها کنه؟ بعد چرا چوپان؟ چون سگ هست اینجا. یعنی خب اینا سگ آدمای مقدسی بودن، سگ برای چی داشتن؟ لذا آمدن داستان درست کردن که نه، چون چوپان بوده، سگ چوپان بوده، از این جهت مثلا داستان سرایی کردن. پس باطل شد این داستان ها. و بعد از خود آیات قرآن بیرون میاریم که آقا این داستان، حالا از نظر تاریخی گفتیم اینو، اما از خود قرآن هم میگیم این داستان مسیحی و یهودی نیست. با اشاره‌ای که قرآن میکنه که خود حضرت علامه میفرماد این داستان، داستان اصحاب کهف، نه در کتب یهود آمده، تو عهدین یعنی عهد عتیق و عهد جدید نیامده، نه یهودی نه نصرانی. لذا میخواییم داستان رو از رو خود قرآن ببینیم خود قرآن چه اطلاعاتی به ما در مورد اینا میده. در سوره کهف، داستان اصحاب کهف از آیه 9 شروع میشه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آیا گمان میکنی که اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما هستند؟ نکته، آقا چرا میگه کهف و رقیم؟ چرا تثنیه آورد؟ بعضی مفسرین گفتن که شاید این دو تا داستانه، یه داستانشو گفته یه داستانشو نگفته قرآن، که علامه طباطبایی میفهمد نمیشه دو تا داستان رو ذکر کنه قرآن، یکی رو به تفصیل بگه بعد از یکی هیچی نگه. بعد حالا بنده میگم اگر دو تا داستان بود باید میفرمود اصحاب الکهف و اصحاب الرقیم، باید اینجوری جدا میکرد یاران قار و یاران رقیم. رقیم به چه معناست؟ رقیم علامه میفرمود به معنی مرقومه، یعنی نوشته شده. آقا این دوتا اسم آورده قرآن دلیلش چیه؟ رمزی داره؟ بله رمز داره. یادتون باشه توی قرآن، توی داستان که رسیدیم میگیم آقا اونجا که گفت کهف و رقیم، رقیم یعنی نوشتن و اصحاب کهف، اصحاب کهف، اصحاب قار و نوشته شده. از تو قرآن باید در بیاریم که چیه. حالا فعلا صبر کنیم تا برسیم به اون نکته‌ای که باید باز کنه اینو. از اول فتیتو الالکهف، هنگامی که جوان مردانی به کهف پناهنده شدند. کهف هم به معنی قاره، هر قاری رو هم کهف گفته نمیشه. کهف اون قاریه که انسان بتونه توش پناه بگیره. فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمه، دعا کردن پروردگارا عطا کن به ما از نزد خیش رحمتی. و هیئ لنا من امرنا رشدا، و آماده کن برای ما در امر ما رشد، رشد. دعا کردن که به ما رحمت بفرست و ما را رشد بده، چون عزیزان خدا رحمت کنه انسان رو خیلی خوبه، انسان باید تکامل پیدا کنه. فقط انسان خوب بودن کافی نیست، باید صاحب معرفت بشه، صاحب علم بشه انسان. خب من در ضمن این سوره اصلا سوره کهف اسرار ولایت درش هست. ما هم الان تفسیر ولایی یا اشارات قرآنی و تأویلات رو نمیخواییم بگیم اصلا، فقط خود داستان رو میخواییم مطرح کنیم. ولی اونقدر اشاراتی توش هست که اصلا بحث خیلی به درازا میکشه. فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، پس نواختیم بر گوشهای آنان در کهف سالیانی. نواختیم در گوش آنان، میدونید انسان وقتی ضربه به گوشش بخوره حالت بیهوشی بهش دست میده، یه حالت گیجی. میفرماد سالیانی در کهف بر گوش آنان نواختیم. خب اینجا اول قرآن داره یه داستان کوتاهی رو میگه که اصلا سرگذشت اینا چی بود، بعد تفصیل میده. ثم بعثناهم، سپس برانگیختیم آنان را، بیدارشون کردیم. لنعلم، تا بدانیم، ایل حزبین، کدام از دو حزب، از دو گروه، احصال ما لبسو امدا، کدام بهتر شمارشگرند مدتی را که در کهف خوابیدند. کدام از دو حزب، آقا کدوم دو تا حزب، این دو تا حزب الان کیان؟ اصحاب الکهف و رقیم، یعنی اینا دو تا گروه بودن، دو تا گروه بودن که با هم یکی شده بودن. انهم فتیتون، جوان مردانی بودن، منتها دو تا گروه بودن. حالا این دو تا گروه چه خصوصیتی داشتن؟ این دو تا گروه که مؤمن شده بودن خصوصیتشون چی بوده؟ از قرآن چی میشه فهمید؟ اونی که میشه فهمید برداشت کرد اینه که اونایی که اهل رقیمن، رقم مرقوم یعنی با سواد بودن، اهل کتاب بودن، عده‌ای بودن که اهل کهف، کهف و رقیم، که نه اهل سواد و علم و اینا نبودن. مثلا ممکنه عده‌ای فلسفه خونده باشن تو اون زمان، چون یه جورایی مرتبط میشه به بحث یونان و روم و اون طرفا. وقتی ارسطو ذکر میکنه اینها رو، که در خود بعضی از روایات هم هست که اینا نجیب زادگان رومی بودن، پس ممکنه این دوتا حزب عدهیشون اهل فلسفه یا دانش، حالا بگیم فلسفه که میگیم منظور دانش، کتابت، نوشتن، و عدهی نه، یعنی دوتا گروه بودن. چون میگه حزبین، حزبین ایل حزبین احصال ما لبسو امدا، بعد این دوتا حزب، این دو گروهی که بو هم بودن تو آیات بعد باز خودشو نشون میده. تو تو آیات بعد که میرسیم خودشون نشون میده این دوتا از تو صحبتاشون متفاوت بودن با هم. تا اینجا این خلاصه داستان اصحاب کهفه. ببینید فرمود آیا گمان کردی اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما هستن؟ هنگامی که جوان مردانی به کهف پناهنده شدن، دعا کردند که خدایا از نزد خیش بر ما رحمتی فرست و رشد امر ما را مهیا کن. پس ما بر گوش آنان نواختیم سالیانی در کهف، سپس آنان را برانگیختیم تا بدانیم کدام یک از دو حزب بهتر شمارش کردند درنگشان را در غار. این خلاصه است. بعد می فرماد نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ما قصه می گوییم برای تو خبر آنان را به حق، داستان حقیقی اونا رو برای تو می گیم. پس معلوم میشه نبأ به غیر حق هم بوده اون زمان، داستانایی بوده که حقیقی نبوده. میگه ما داستان حقیقی اینا رو برات میگیم که چی بودن. انهم فتیتون، آنان جوان مردانی بودن. حالا فتیه به معنی جوونه یا به معنای جوان مرده؟ که تو روایات ما میگه فتیه یعنی جوان مرد نه جوان، که بعضی از اصحاب کهف اینا حتی پیر مرد بودن. خب آمنو به ربهم انهم فتیتون، آمرون به ربهم و زدناهم هدا، آنان ایمان آوردن به پروردگارشان پس ما هدایتشان را افزودیم. ها آقا، انسان وقتی ایمان میاره به پروردگارش و من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی که ایمان بیاره به خدا، خدا قلبش رو هدایت میکنه. هدایت در چی؟ ببین ایمان یه امر کلیه، ایمان به خدا، خدا رو باور کردم. حالا خدا رو باور کردی، تو کارات باید خدایی باشی. پس زدناهم هدا، ما هدایتشون رو افزودیم، یعنی تو کارهاشون بر اساس هدایت بود. چون اینا دینی که ندارن، دینی که نداشتن، اینا دین داشتن مگه؟ دین نداشتن، تو قومشون بت‌پرست مشرک بودن. الان میخونیم آیاتو، اما خداوند میگه ما هدایت اینا رو افزودیم. وقتی ایمان آوردن هدایت شدن، چی حلاله چی حرامه، چه کاری زشته، از چی دوری کنند، نشانه هاشم میاره قرآن. فتیتون آمنو به ربهم و زدناهم هدا و ربطنا علی قلوبهم، و رابطه برقرار کردیم با قلوبشان. ها آقا، پس میشه انسان قلبش با خدا رابطه برقرار کنه؟ بله، در مورد اصحاب کهف مگه نمیفرماد؟ علینا که پیغمبر نیستن که. و ربطنا علی قلوبهم، یا در داستان مادر حضرت موسی که وقتی مادر حضرت موسی رو به نیل انداخت، لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ما با قلبش رابطه برقرار نکرده بودیم، هر آینه ممکن بود قضیه رو فاش کنه. و ربطنا علی قلوبهم، ما با قلب اینا رابطه برقرار کردیم. چه وقت؟ از قامو فقالو ربنا رب السماوات والارض لن ندعو و من دونه اله لقد قلنا اذن شتتا، هنگامی که برخواستند و گفتند پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمین است، هیچ کسی را جز او نمی خوانیم، به خدایی نمی خوانیم، یعنی من دونه الهن لقد قلنا اذن شتتا، که در این صورت شتت گفته ایم، حرف لغو گفته ایم. این از قامو یک معناش برخواستن، مثلا میگیم قومو لله، برخیزید برای خدای قرآن، ولی در اینجا یه معنای دیگه هم داره، انگار اینا در یه جمعی بودند، توی اجتماعی بودند که تو اون اجتماع بلند شدن، قیام کردن، اجتماعی مشرک، مشرکان سختگیر بلند شدن، گفتن پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمین است. به کیا گفتن اینو؟ قالو ها، یعنی افرادی بودن اونجا، یه آداب مشرکانه ای داشتند که اینا بلند شدن اینو گفتن. میگه وقتی بلند شدن ما با قلب اینا رابطه برقرار کردیم. قوم بت پرست مشرک متعصب که دولت مشرکانهی که بر اثر شرک داره به مردم حکومت میکنه. از کجا میگیم؟ از خود قرآن میگیم ها. فقط بذارید به آیاتش برسیم که یک دولتی که بر مردم حکومت میکنه بر اساس شرک، خدایان، خدایگان، و ربطنا علی قلوبهم از قامو فقالو، بلند شدن گفتن که پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمین است، هرگز لن ندعو من دونه الهن، هیچ کسی رو جز او خدا نمی خوانیم. لقد قلنا اذن شتتا، که در این صورت شتت گفته ایم، این حرف گزاف و بی خود گفته ایم اگر کسی رو خدا بدونیم. بعد می فهمد ها اولاء قومنا، اینا قوم ما هستن. خب اشاره میکنه به قومش، قومشون که اتخذوا من دونهی آلهه، که خدایانی رو به غیر الله اتخاذ کرده اند. پس قومشون مشرکن، خدایانی رو اتخاذ کرده اند جدای از الله، که لذا وقتی میگه بلند شدن، از کجا بلند شدن؟ از یک مجلس مشرکانه، حالا جشنی بوده، مراسم عبادی بوده، مراسم قربانی بوده، کارایی بوده، مجلس شاهانه بوده، چون سلاطین رو هم میپرستیدن، سلاطین رو هم، سلاطینشون رو هم خدایگان میدونستن، خدایگان. آقا یعنی میپرستیدن، بحث یه مقدار فلسفه بخوایم فلسفی بشکافیم، هر کسی که جوابگو نباشد مطلق حرف بزنه میشه خدا. بحث قرآنی داریم در این زمینه ها، لذا امیرالمومنین فرمود هر کاری کردم از من سوال کنید جواب میدم بهتون، از من بپرسید دلیلش رو بهتون میگم. یک طرف حرف بزنه، کسی حق نداشته باشه از این سوال کنه، میشه خدا، خدای باطل یعنی ها. خب میگه ها اولای قوم نتخذو من دونهی آلهه، این قوم ما هستن که خدایانی برگرفتن. لولای اتون علیهم به سلطان بینن، چرا هیچ سلطان بینی نمی آورند؟ ها خیلی نکته دقیقی عزیزان، سلطان یعنی چی؟ سلطان از سلطنت میاد. لولا یعتون علیهم، چرا برای معبودا، برای این خدایگان ها که میگن هیچ سلطان بیان یعنی آشکار آشکار؟ میگه آقا اگه کسی از جانب خداست باید یک ولایت تکوینی داشته باشه، ولایت تکوینی هم اینجاست بحثش، سلطان بیان داشته باشه. آقا یه نفر الان بیاد همین الان تو این قرن بیاد بگه آقا من از طرف خدا آمدم، اول چیزی که بهش میگیم چی؟ میگیم آقا یه معجزه نشون ما بده، یه سلطنت نشون بده به ما اگه از جانب خدایی. یعنی باید ولایت تکوینی داشته باشه. چرا این همه امامان ما کرامات و معجزات ازشون سر میزد؟ چون میخوام بگه من از جانب خدا هستم، من فرق میکنم با ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و یزید. امیرالمومنین چقدر معجزه نشون داد که کتب شیعه و سنی نوشتن. چون میخوام بگه من ولایت تکوینی دارم. میگه که اینا چرا برای معبودان خودشون سلطان بیین نمیارن؟ پس اینا از جانب خدا نیستن. اگر کسی از جانب خداست باید ولایت تکوینی داشته باشه، و کسی اگر ولایت تکوینی ندارد پس ولایت تشریعی هم ندارد. نمیتونه بگه هرچی من میگم حلاله، هرچی من میگم حرامه. پیامبر برای چی معجزه میاره؟ ببین من از جا سلطان بیین دارم، پس حرفم از جانب خداست. بحث ولایت تکوینی اینجا مطرح میشه. لولا یعتون علیهم به سلطان بیینن. بعد میفرماد فمن از لموم من افترا علالله کذبا. ظالمتر از کسی که به خدا دروغ میبندد کیست؟ آقا به خدا چه دروغی میبنده؟ میگه من از جانب خدایم، به دروغ میگه. آقا روایت داریم ظالمتر از کسی که بگه من امامم، به دروغ بگه من ادعای امامت کنه در حالی که امام نباشه، ظالمترین فرده. چون داره به خدا تهمت میزنه، به خدا دروغ افترا میبنده، خودشو منصوب میکنه به خدا در حالی که نیست از جانب خداوند. میگه این بت‌ها و این ناکی میپرستید چرا هیچ سلطانی ندارن؟ جوپیتر والا، فقط حرفای اینجوری، فقط دور قابچینایی داشتن بت‌ها که از اینا می آمدن برای اینا داستان تعریف می کردن. بعد میگه کو چرا ما هیچی از اینا نمی بینیم؟ آقا چرا الان قبور امامان ما معجزه نشون میدن؟ برید دفاتر معجزات امام رضا رو ببینید، معجزات امام حسین رو ببینید، آقا موسی بن جعفر رو ببینید. همین الان بعد از 1400 سال چقدر شفا میگیرن؟ خب بگم بابا ما از جانب خداییم، ولایت تکوینی داریم. خب اینا گفتن اینا قوم ما هستن که دارن خدایانی رو میپرستن، و اینا بلند شدن گفتن خدای ما فقط الله هست. پس یه درگیری پیش میاد بینشون. چرا؟ اونجایی که میفرماد که اگر گیرتون بیارن سنگ سارتون میکنن، حالا ادامه داستان، پس معلوم میشه یک درگیری اعتقادی، یک نزاعی بین اینا در میگیره. از دنبالش میفرماد و از اعتزلتموهم، حالا اینجا سخن خداونده، و ما یعبدون الا الله فو الى الكهف. فرمود رابطه برقرار کردیم با قلبشون. میفرماد هنگامی که دوری گزیدید از آنان و آن چرا که جز خدا میپرستند، یعنی آیین‌های شرکالود، از آن چرا که جز خدا میپرستند و از خود اونها، وقتی کناره گرفتید، شرکت نکردید تو مجالسشون، تو مجالس اینها وقتی شرکت نکردید، فویل الکهف، پناه ببرید به کهف، یعنی باید فرار کنن از دست اونها. چی میشه؟ ینشر لکم ربکم من رحمتهی، نشر میدهد برای شما پروردگارتان از رحمت خیش. وقتی رفتی سراغ کهف و یحیی لکم من امرکم مرفقا و آماده می کند برای شما از امرتان مرفق رفق مدارا. حالا اینا تو اون کهف چی برشون گذشت؟ در داخل کهف چی بر اینها گذشت؟ میگه خدا رحمتش رو نشر میده اونجا براتون. آقا روایت داریم که کهف الورا، امام کهف الوراست. وقتی که از شرک فرار میکنی باید بری به دامن امام که اونجاست که نشر رحمت خداست. میگم خیلی بحث ولایت در این داستان هست، منتها اگه بخوایم بپردازیم اصلا یه جلسه که چی چندین جلسه هم بیشتر طول میکشه. فقط میخوایم خود داستان رو بگیم. فیز اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فاو الی الکهف ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. اونجا خدا براتون آماده کرده نشر رحمتش رو، وارد رحمت خدا میشید. این آقا تون 300 سال چی برشون گذشت؟ اینا رو که اصلا نمیشه گفت، اینا رو که اصلا نمیشه گفت که چه حالی بر طرف میگذره اونجا. و تر الشمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال و هم فی فجوه منه. و میبینی خورشید را هنگام طلوع تزاور عن کهفهم ذات الیمین از جانب راست غار اینان بالا میرود و اذا غربت وقتی غروب میکند تقرضهم ذات الشمال از سمت چپ غار اینان پایین می آید. یه نکته بگیم، حالا اشکال نداره ها، یعنی میگه خورشید به گرد غار اینا می چرخه، طلوع میکنه از سمت راست غار اینها، غروب میکنه از سمت چپ غار اینها. اینها اولیایی هستن که نقطه مدار خورشیدن و در هر زمانی هم هستن این اولیا، این اصحاب کهف، نه به این صورت، نه به این داستان، به این مقام. در این مقام اولیایی هستند که خورشید به گرد اونا میچرخه. حالا و هم فی فجوت من و آنان در گوتالاری از آن غار بودن یا در گوشه ای از آن غار بودن. کهف امامه که در خودش اولیایی رو پرورش میده و آنان در گوشه ای از آن غار بودند. پس در این غار به سمت شمال میشه، در غار به سمت شمال میشه که خورشید یه جوری هم میتابیده به درونه غار اینها، موقع طلوع و غروب به داخل غار تابش می کرده. ذالک من آیات الله، این از آیات خداست. چی از آیات خداست؟ اینکه در غار اینا اینجوریه. مفسرین میگن اگه خود داستانو می گفت که اولش گفت از آیات خداست، آیات عجیب ماست، پس این از آیات ماست. چی رو میگه از آیات ماست؟ چی؟ همین که خورشید به گرد اینا طواف میکنه. و این که گفت خداوند یحیی لکم من امرکم مرفقا، آماده میکنه. آقا انسان وقتی تو مسیر خدا باشه خیلی امور براش رله میشه. میبینی خب کار خودش پیش میره، اما اون جایی که کار پیش نمیره معلوم میشه که من یهد الله فهو المهتد، کسی را که خدا هدایت کند هدایت شده است، و من یزلل فلن تجد له ولیا مرشدا، و آن را که خدا گمراه کند برای او ولی مرشد نمیابی، ولی از اولیا که او را ارشاد کنه. کسی را که خدا هدایت کنه هدایت شده است، و آن که گمراه کند ولی نداره، ولی مرشد ندارد. پس انسان هدایت شده ولی مرشد دارد، ولیی که ارشادش کنه، رشدش بده، به کمال برسونشو. فقط نماز خوندن که تموم نشد کار. حالا بحث، میگم بحث چیزی نمیخوایم کنیم، فقط میخوایم داستان رو بگیم، ولی مجبوریم بعضی نکات هست دیگه، هی به زبونمون جاری میشه. و انسان وقتی ولی مرشد پیدا میکنه در تحت رحمت خدا، و یحیی لکم من امرکم مرفقا در میاد. آقا شما وقتی دنبال علم بری، واقعا طالب علم باشی، همه چی برات مهیا میشه. یعنی اون ساعت کلاس هیچ مشکلی پیدا نمی کنی، هیچ مزاحمی پیدا نمی کنی. اون ساعت عبادت و ذکرت هیچ مزاحمی نداری، آماده میشه برات، بستر برات فراهم میشه. و تحسبهم ایقاظن و هم رقود، و آنان را بیدار میپنداری، حساب میکنی در حالی که آنان خفتند. اینا وقتی رفتن تو غار، آقا چجوری بودن اینا؟ در چه حال دراز کشیده بودن؟ اگه دراز کش بودن که چجوری میگه پس اونا را بیدار میپنداری؟ معلوم میشه اینا مثلا تکیه زده بودن، یا مثلا یه طرفی افتاده بودن، جوری که طرف نگاه میکرد اینا رو تو غار، میگفت اینا بیدارن. تحسبهم ایقاظن، یه تو اونا رو بیدار میپنداری، و هم رقود، در حالی که اونا خوابن. اینا اولیایی هن که اصلا به دنیا توجه نداره، اون باطنش، تفسیر اشاریشو دارم میگم. اولیایی هن که اصلا به دنیا رو آب ببره، اینا رو خواب میبره. مردم این فکر میکنن اینا بیدارن، بینشونن، اینا تو عالم خودشونن. تحسبهم ایقاظن و هم رقود، و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، ما اونها رو به چپ و راست میگرداندیم. یعنی معلوم میشه حرکت میکردند، یعنی اینجور نبوده که صاف دراز کشیده باشن، هفتا آدمی که خابیده دراز کشیده، یعنی جاشون عوض میشده. اگر کسی جرأت میکرد که بره نگاه کنه، یه موقع میدید اینوری افتاده، بعد فرداش میدید اونوریه، یا بلند شده تکیه داده، یا دراز کشیده. اینا عوض میشه موقعیتشون، چون میگه نقلبهم، به چپ و راست اونها رو منقلب میکردیم، شکلشون عوض داره میشه توی غار. یعنی اینجوری نبوده که مثل مرده خابیده باشن، مردگانی باشن، میگه نه، حرکت میکردن. بعد کسی نگاه میکرد فهم میکرد اینا بیدارن، دور هم نشستن، حالا تکیه داده، یکی پاشو دراز کرده، فردا میدید پاشو جمع کرده. آدم تو خواب میگه این کارا رو نمیکنه، یه موقع جمع میشی شما، یه موقع دراز میشی، یه موقع اینوری میشی تو خواب. اینا هم همین جوری بودن. تحسبهم ایقاظن و هم رقود، و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال. بعد در اون تفسیر اشاری، اینا اولیایی هن که میگه کارشون به دست ماست، ما این ور اون ورشون میکنیم. و کلبهم باستون زراعیه بالوسید، بعد اینا سگی داشتن. آقا سگ از کجا بود؟ چوپان کجا مطرح شده اصلا؟ چوپانی نبوده. منتها گفتم اینا تو داستانهای گفته این آدم های مقدسی بودن، سگ داشتن. مگه؟ آره سگ داشتن آقا، تو تمام اقوام سگ وجود داشته، نگهدارشون پاسبان سگ. حالا سگ حائط، سگ گله، سگ باید احتیاط کرد، یعنی میگیم نجسه نباید دست بزنی، بله سگ نجسه نباید، باید پرهیز کرد از آب دهنش، از خودش، اما نگهداریش که گناه نداره که. ولی سگ نجسه عزیزان، حواستون باشه. و کلب هم باستون زراعیه بالوسید، و سگ آنان یعنی یه سگی داشتن که همراهشون میامده. حالا اینا کجا همدیگر رو پیدا کردن؟ این دوتا حزب، این دوتا گروه که با هم شدن کجا؟ وقتی زدن بیرون از اون شهر و از اون جایی که بودن که همدیگر رو پیدا کردن، یا شاید از قبل همدیگر رو میشناختن که با هم آمدن به طرف چی؟ کهف. و سگی داشتن که همراه اینا بوده. و کلبهم باستون زراعیه بالوسید، سگشان بر در غار دو دست خود را گشوده بود. لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، اگر اطلاع پیدا می کردی بر اینان هر آینه از ترس پر می شدی. لولیت منهم فرارا، پشت می کردی و فرار می کردی و هر آینه از ترس پر می شدی. این برای چی بود؟ برای اینکه کسی نره سراغ اینا، نره نزدیکشون بشه. حالا امام باقر می فرماد این باطن اولیای خداست، مؤمنینه، که اگر کسی به باطن اولیای خدا آگاه بشه پا به فرار می زاره، از جرأت نمی کنه نزدیک بشه بهشون. و هر آینه از ترس پر می شدی. پس آقا سگشون دم قار. بعد جالب اینه که بعد از ذکر سگ میگه اگر اطلاع پیدا می کردی می ترسیدی. چون خود سگ چی داره؟ ترس داره دیگه. خود سگ ترس داره. بعد لو اطلعت علیهم، اگر اطلاع پیدا می کردی. اطلاع مثل طلوعه، یعنی آگاهی از بالاست. معلوم میشه این قار اینها یه جوری بوده حالت فرو رفتگی داشته، جوری که اگه در قار میامده از بالا به اینها اطلاع پیدا میکرده. چون اطلاع به این معناست که لو اطلعت علیهم، اگر اطلاع پیدا میکردی یه حالتی بوده این قار اینها که اگر کسی نزدیک میخواست بره میگه جوری پا به فرار میذاشت. ببینید لولیت منهم یعنی پشت میکردی به آنان، فرارن با حالت فرار پشت میکردی به اینا، اصلا یعنی جرأت نزدیک شدن نبوده. ولملئت منهم رعبا، ملئت از امتلا پر شدن، از ترس پر می شدی. ما الان میگیم، میگید مثلا تمام سلول سلول بدنم ترسید، ذره ذره بدنم، یه چنین حالتی به دست میداد که کسی نتونه طرف اینا بچرخه. اولیای محفوظن اینها. و کذالک بعثناهم لیتساءلوا، و این گونه بود که برانگیختیم آنان را که لیتساءلوا، که تساؤل کنند. تساؤل پرسش دو طرف است، با همدیگه گفتگو کنند، بپرسن از همدیگه. لیتساءلوا بینهم، بین خودشون تساؤل کنند. قال قائل منهم، گفت گوینده ای از آنان، حالا دقت کنید اینجا، کم لبستم، چقدر مکس کردید، چقدر خوابیدید اینجا. قالو، گفتن لبسنا یومن او بعض یومن، گفتن مکس کردیم یه روز یا قسمتی از یه روز رو خوابیدیم، یعنی متوجه گذر زمان نشدن که چقدر بر اینها گذشته. اینا اولیایی هن که حتی اونقدر مقامشون مخفیه که خودشون هم به خودشون علم ندارن. حالا گفتن چی؟ یک روز یا قسمتی از یه روز. قالو گفتند، دیگه کی گفتن؟ گفتیم دو تا حزب بودن. ببینید میفرماد که اول میفرماد قال قائل منهم، یکی از گوینده ها گفت کم لبستم، چقدر اینجا درنگ کردید؟ قالو لبسنا یوما او بعض یوم، گفتن یه روز یا قسمتی از یه روز. قالو ربکم اعلم به ما لبستم، گفتند پروردگارتان داناتر است شما چقدر درنگ کرده اید، شما چقدر درنگ کرده اید. یعنی به یک گروه دیگه داره میگه. اینا دو تا گروهن، یه گروهشون میگن که ما مثلا یه روز بودیم اینجا، یه گروه میگه خدا بهتر میدونه. اولا که این چرا این پرسش رو پرسید که قال قائل منهم، چرا گفت چقدر درنگ کردید؟ انگار این یه چیزایی رو متوجه شده، یعنی عارف‌تر از بقیه بود، متوجه این مکس شده بود، لذا بقیه متوجه نشده بودن. بقیه شون اون حزب لااقل گفتن ما یه روز یا نصف روز، گفتن خدا بهتر میدونه شما چقدر موندید. چرا اینجوری گفت؟ خب بگه حرف شما اشتباهه، خدا بهتر میدونه چقدر درنگ کردید. پس یه چیزی فهمیده، یه درکی داره. یعنی خود اینا هم با هم متفاوتن، خود این اولیا هم با هم، و این همون حزبین، دو تا حزب، دو تا گروه که گفتیم دو تا دسته میشن. قالوا ربكم اعلم بما لبستم، گفتند به اون یک بقیه گفتن یه عده، پروردگارتان بهتر میداند چقدر شما درنگ کردید. فبعثوا، پس بفرستید احدکم به ورقکم هاذهی الی المدینه، با این پول یکیتان را بفرستید به این شهر. اولا اینجا الان باید خیلی حرف بزنیم. آقا تو قرآن اول بگیم از چیه، بعد از این نشون میده اینا یک تمدن خیلی بزرگی داشتند، یک تمدن خیلی بزرگ داشتند. از کجا میگید آقا؟ ببینید در قرآن همیشه میگه قریه، اهل هذه القریه، قریه یعنی روستا. چقدر روستاهایی که ما هلاک کردیم، اکثرا قرآن میگه روستا. مدینه هم میگه بعضی جاها، ولی مدینه خیلی کم، مدینه این شهر. اینجا میفرماد الی مدینه، پس تمدن وجود داشته اینجا، یعنی اینا در یه منطقه‌ای بودن که متمدن بودن. خب تمدنشون هم خیلی پیشرفته بوده. اینو از کجا میگید؟ آها میفرماد فبعثوا احدکم به ورقکم هاذهی الی المدینه. در زمان قدیم معاملات پایاپای بود، یعنی طرف میومد مثلا یه گونی گندم میگرفت، در عوض مثلا، مثال دارم میگم، 20 تخم مرغ میداد، یه گوسفند میداد، مثلا یه شمشیر میخرید. پایاپای بود. بعضی از تمدنها که پیش رفته بودند اینها ضرب سکه داشتن، سکه طلا یا نقره ضرب می کردن. اینا دیگه خیلی پیشرفته بودن. اما اینجا صحبت از به ورق کم، پول کاغذیه، پول کاغذی دیگه تمدنش خیلی باید پیشرفته باشه. قدیمی ترین پول کاغذی که الان هست مال 1000 سال پیشه، حالا دیگه کشف نشده، یعنی باقی نه شاید نمونده یا، ولی قرآن نشون میده که اون موقع پول کاغذی بوده. به ورق کم نگفت سکه و دینار و فلان و اینها، مدینه بوده و تمدن بوده و یک تمدن، گفتم یه دولت شرکالودی که بر مردم حکومت میکرده. تموم شده بخ. خب عزیزان وقت تموم شده، ولی خیلی هم حرف از نکات رو باید از آیه بکشیم بیرون. حالا تا اینجا پس رسیدیم که اینا تعلق داشتن به یک تمدن خیلی پیشرفته، به یک تمدن خیلی پیشرفته. تمدن‌های پیشرفته خیلی نبودن در زمان قدیم. در زمان قدیم قبل از حضرت عیسی مسیح اون حدود مثلا یه تمدن روم بوده، یه تمدن مصر بوده، یه تمدن چین مثلا بوده، حالا ایران رو هم اضافه کنیم اگر، چون از ایران خیلی متاسفانه آثار تمدنی به دست نیامده، ولی اونقدی که مثلا از روم هست، از مصر هست، هست از ایران هم، ولی نه مثل اونا. حالا باید بررسی کنیم اینا تعلق به کدوم تمدن داشتن، کدوم تمدن میشه تعلق داشته باشن، که حالا دیگه باید بمونه تا یه جلسه دیگه ای باشه. طلبتون باشه انشالله یه جلسه ای که بحث آزاد داشتیم انشالله این بحث رو پی بگیریم. خب شب میلاد حضرت صدیقه طاهره است. مادر همه عالم، بلکه مادر خاتم انبیاست، مادر خاتم انبیاست. انشاءالله خداوند از برکات و فیوزات ایشون ما رو بهره‌مند کنه تا مدعاهای عزیز تشریف بیارن و فیض بدن به مجلس. صلوات اینا بفرمایید.